بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 433 هستیم. سوره مبارکه سبأ، آیات 40 تا 48. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فَالْيَوْمَا لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. در این آیاتی که تلاوت شد، صحنه ای از قیامت رو خدای متعال ترسیم فرمودن و پرسوجویی که اونجا میشه. در روز قیامت که میشه، مشرکان در کنار همه مردم، مشرکان هم محشور میشن، همه محشور میشن اونجا در حضور همه. خدای متعال از معبودان مشرکان، از جمله فرشتگانی که اینها برخی از بت‌ها رو به نمایندگی از اون مشرکان عبادت، به نمایندگی از اون فرشتگان عبادت میکردن، یا حتی خود فرشتگانی رو که عبادت میکردن، خدای متعال از این فرشتگان میپرسه که آیا اینها شما رو عبادت میکردن؟ شما مثلا گفته بودید که ما رو عبادت بکنید. اونجا فرشتگان پاسخ میدن که پروردگارا پاک منزهی تو، ما کجا، عبادت کجا، ما خودمون تو رو عبادت میکنیم. نه خیر، اینها ما رو عبادت نمیکردن، اینها دنبال هوا و هوسهای خودشون بودن، دنبال ابلیس بودن، دنبال جنیان کافر بودن، چون ابلیس هم کان من الجن. و خب این باعث سرفکندگی مشرکان میشه و خدای متعال میفرماید که اون روزی که اینها بهشون گفته میشه که حالا بچشید نتیجه عمل کرده خودتون رو، آتشی که خودتون برای قیامت خودتون ساختید، الان در درون اون آتش قرار میگیرید و مزه عذاب رو میچشید. این عذاب نتیجه ظلمیه که گرفتار شدید، و چه ظلمی بزرگتر از شرک. و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که محشور میکند خدای متعال همه اونها را، جمیعا همگی. ثم یقول للملائکه، آنگاه میگوید به فرشتگان، اهؤلاء ایاکم کانو یعبدون، آیا اینها شما رو عبادت میکردن؟ قالو، فرشتگان میگویند سبحانک، پاک منزهی تو، پروردگارا پناه میبریم به تو که ما گفته باشیم ما رو عبادت بکنند. انت ولینا من دونهم، سرپرست ما تو هستی نه آنان، یعنی ما خودمون تو رو خدایا عبادت میکنیم. چطور میشه که ما به اونها بگیم مثلا ما رو عبادت بکنند؟ البته این استفهام و این پرسش، پرسش حقیقی نیست. این سوالی که خدای متعال میپرسه برای رسوا کردن مشرکانه، برای اینکه مشرکان ببینن که گرفتار چه خبط و خطای بزرگی شده بودند. بلکانو یعبدون الجن، خدایا اینها جن رو عبادت میکردن. مفسرین فرمودن اینجا کنایه از شیطانه، چون ابلیس کان من الجن. خدایا اینها گوششون به شیطان بود، اینها ابلیس رو عبادت میکردند. اکثرهم به هم مؤمنون، بیشترشان به جنیان مؤمن بودن، جنی ها رو باور داشتن، حرفای شیطان رو تبعیت میکردن، دنبال رو به هوا و هوس های خودشون بودن. خدای متعال میفرماید فالیوم، پس امروز، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، در اختیار ندارند بعضی از شما برای بعضی دیگر سودی را و نه هم ضرری را. یعنی الان توی این صحنه قیامت اون موجوداتی که شما اونها رو عبادت میکردین که شاید اینجا شفاعتتون بکنند، همچین چیزی نیست. اون معبودهای شما برای شما نه نفعی دارن نه ضرری، نه میتونن شفاعت کنن شما رو، نه میتونن ضرری رو از شما دفع بکنن، نمیتونن آتش جهنم رو از شما دفع بکنند. و نقولو، میگوییم للذین ظلموا، به کسانی که ستم کردن، عرض کردیم ستم مراتبی داره، ان الشرک لظلم عظیم، بزرگترین ظلم شرک به خدا هست. کسی که دست خودش رو از دست خدا جدا میکنه و در دست شیطان میگذاره، این گرفتار بزرگترین ظلم شده، حتی به خودش، چون سعادت رو کنار میگذاره، خودش رو از نیل به لقاء الهی که بزرگترین سعادت ها هست محروم میکنه. میگوییم به کسانی که ظلم کرده اند ذوق و عذاب النار، بچشید عذاب آتشی را که کنتم به ها تو کذبون، شما پیوسته اون رو دروغ می شماردید. وقتی که به شما گفته می شد که قیامتی در پیش هست، بهشت و جهنمی در پیش هست، شما فوراً تکذیب می کردید، مرتب تکذیب می کردید، به ندای پیامبران لبیک نگفتید، به ندای رسول الله لبیک نگفتید، به ندای رهبران و واعظان الهی لبیک نگفتید. حالا این نتیجه عمل خودتونه، بچشید عذاب آتش را. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن قالوا ما هذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم و قالوا ما هذا الا افک مفترا و قال الذین کفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبین و ما آتیناهم من کتاب من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم و کذبوا رسلی فکیف کان نکیر. خب بعد از این طرح صحنه ای از قیامت، حالا صحنه ای از دنیای این مشرکان و مواجهه اینها با رسول مکرم اسلام مطرح میشه که اینها در دنیا چه میکردند که الان در قیامت به این وضعیت دچار شدند. خدای متعال میفرماید که وقتی اینها در دنیا بودند و آیات روشن ما بر اینها تلاوت میشد، اینها حرفهایی میزدند. از جمله حرفهایی که زدند اینها بود. به مردم میگفتند، برای اینکه مانع ایمان آوردنشون بشن، میگفتند که این پیغمبر، این کسی که ادعای پیغمبری داره، این محمد، این هدفش اینه که شما رو از مسیر آبا و اجدادیتون برگردونه. یعنی سعی میکردن که هم پیامبر رو و اسلام رو تغییر بکنن از یک سو، و هم اینکه احساسات و عواطف مردم رو تحریک بکنن علیه پیامبر. رضا از یک سو میگفتن که این مرد، ما هازا الا رجلون، این نیست مگر مردی که میخواهد که شما رو از راه و روش و سنت آبا و اجدادیتون باز بداره. یعنی در واقع یک جور حجیتی، یک جور اصالتی برای میراث فرهنگیشون، برای میراث آبا و اجدادی قائل بودن که همین که یه چیزی از گذشته به ما رسیده پس حقه، بدون این که لازم باشه درباره او بررسی بکنیم که آیا حق هم هست یا نه. یعنی اینجا حق اصالت خودش را از چی میگیره؟ از این که از گذشته به ما رسیده. دوم این که میگفتن اینا همش یه مش دروغه که این خودش ساخته و به خدا نسبت میده. و سوم این که میگفتن که علت اثرگذاری این تاکنون هم اینه که این یه سحره. اگه شما میبینید رو بعضی از افراد اثر گذاشته، مال اینه که این سحره. بنابراین تمام تلاش خودشون رو میکردن که مانع اسلام آوردن مردم بشن. خدای متعال میفرماید با چه حجتی اینها این کار رو میکنن؟ آیا ما قبلن برای اینها پیغمبری فرستادیم، اینا الان دارن حرفای اون پیغمبر رو به عنوان سند حقانیت خودشون ذکر میکنن؟ آیا ما پیش از این یک کتابی وحیی برای اینها فرستادیم، اینا الان با اتکای به اون وحی دارن این حرفها رو میزنن؟ آخر یه جامعه جاهلی که نه پیامبری داشته نه کتابی داره، این حرف ها رو اینجور قرص و محکم از کجا میزنن؟ شما بالاخره باید یه حرفی که میزنید یه منطقی داشته باشه، یه مبنایی داشته باشه. این چه حرف زده، این چه استدلالیه؟ این که از پدران ما رسیده، خب از پدران برسه. مگه هرچه که میراث فرهنگی باشه حقه؟ مگه هرچه تو کتب گذشتگان نوشته باشه حقه؟ این چه مبنایی داره؟ آقا شما دروغ میزنی، خب از کجا میگی؟ سند شما برای اینکه پیغمبر دروغ میزنه چیه؟ شما این حرفها رو با چه چیزی مقایسه کردی میگی دروغ میزنی؟ میگی اینا سحره. خب سحر چیه؟ آیا هر چیزی که مخالف میل ما باشه سحره؟ بعد خدای متعال میفرماید که در گذشته هم یه کسانی بودن که اینا در برابر اونا چیزی به حساب نمیان. قدرت اینها به یه دهم قدرت اونها هم نمیرسه. اونها هم همینطور انبیا رو تکذیب کردن، رسالت انبیا رو تکذیب کردن و برای خودشون عذاب جهنم رو خریداری کردن. و ببین که عذاب من چگونه خواهد بود. ملاحظه بفرمایید، میفرماید که اینایی که در قیامت اینجور وضعی پیدا میکنند همونایی هستند که و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن، چون خوانده میشود بر آنان آیات روشن ما، قالو، این اشکالاتو میگیرند. یک، گفتند ما هذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم. این هذا، این میخوان تغییر بکنن دیگه. این کسی که مدعی پیغمبره، پیغمبریه، نیست جز مردی که میخواهد که باز بدارد شما را از آنچه که پدران شما میپرستیدند. ببینید حالت عاطفی داره جمله، میخوان مردم رو علیه پیغمبر تحریک بکنن. این اومده که شما رو از سنت آبا و اجدادیتون جدا بکنه. مردم، آیا میخواید از سنت آبا و اجدادیتون جدا بشید؟ خب ببینید کاری به حق و باطلش ندارن. همین که این سنت آبا و ما به لحاظ آبا و اجدادی اینجوری بودیم، حالا این پیغمبر آمده که این درست نیست، این شرکه. مردم ببینید این میخواد شما رو از راه و روش پدرانتون جدا بکنه. دیگه خودتون میدونید باهاش میخواید چیکار کنید. به همین اکتفا نمی کردن. دو، و قالو، میگفتن ما هذا الا افکن مفترا، این حرفایی که میزنه، این قرآنی که آورده، اینها نیست جز دروغ. افک جز دروغ، مفترا یه دروغهایی که خودش بافته اینها رو و داره به خدا نسبت میده. اینا اصلا حرفهای خدا نیست. سه، قال الذين كفروا، و گفتند کسانی که کافر شدند، للحق، کسانی که للحق، برای حق، اینجا حق یعنی قرآن و رسالت پیامبر، کسانی که انکار میکردند، کفروا هم یعنی انکار دیگه، انکار کردند، کسانی که حق را انکار میکردند، لما جاءهم، وقتی که حق به سوی آنان آمد، یعنی کسانی که پیغمبر رو و قرآنی که پیغمبر میخوند بر مردم، اینها رو انکار میکردند. دیگه چی گفتند؟ گفتند ان هاذا الا سحر مبین، این قرآن و اسلام و اینها نیست جز یک جادوی آشکار. اگر میبینید مردم اسلام آوردن تعدادی، این به خاطر اینی که پیغمبر اینها رو سحر کرده. حالا خدای متعال از اینها سوال میکنه، میگه این حرفا رو از کجا میزدن اینها؟ آیا یه کتاب الهی در اختیار داشتن، از اون کتاب اینا رو میگفتن، یا پیامبری به سوی اینها پیش از این اومده؟ هیچ کدوم در دست اینها نیست. همینطوری تیری در تاریکی میاندازن. و ما آتیناهم من کتب یدرسونها، ما نداده ایم به ایشان کتابی که فرا گیرند آن را. اینا یک کتابی از منبع وحی در اختیارشون نیست که بر اساس اون کتاب بگن ما بررسی کردیم این قرآن دروغه، اینا حرف درست نیست، اینا حرفای خدا نیست، اینا سحره، منبعی ندارن، سندی ندارن، این حرفایی که میزنن حجتی نداره. دو، و ما ارسلنا الیهم قبل که من نذیر، ای پیامبر، نفرستاده ایم هم ما به سوی اینها پیش از تو هیچ بیمدهندهی، هیچ منظری، هیچ پیامبری رو. یه پیامبری هم برای اینا نبوده که اینا بگن که بر اساس آموزش های اون پیغمبر ما میگیم اینها مثلا سهره. بعد به تاریخ برمیگرده، میگه ای پیغمبر تو ناراحت نباشین، تا بوده همینطور بوده. ببینید الان امروز هم همینطوره. مگه امروز همه قرآن رو قبول دارن؟ مگه همه پیغمبر رو قبول دارن؟ مگه همه وحی رو قبول دارن؟ یه عده همون حرفای مشرکین رو میزنن دیگه، یه عده چسبیدن به میراث فرهنگی و سنت‌های آبا و اجدادی و نمیدونم اینجور چیزها. یعنی تنها ملاکی که توی سخن گفتن دارن همینه. میگی چرا این کارو میکنی؟ میگه سنت آبا و اجدادیه. خب باشه، سنت آبا و اجدادی اگه غیر عاقلانه باشه، اگه نادرست باشه، اگه غیر منطقی باشه، بازم ما باید تابعش باشیم. اگه غیر عقلی باشه، معتبر نباشه، غیر تجربی، این حرفا چیه؟ باید یک منبعی از معرفت داشته باشه هر کاری که ما میکنیم، یا وحی او رو تایید کنه، یا عقل او رو تایید کنه، یا منبع تجربی. مثلا شما کسی بیمار میشه، داروی میگه آقا قدیما اینو میخور، حالا شما میخوری میبینی بد میشه حالتون، ولی یه داروی جدیدی میگه آقا اینو میخوری حالت خوب میشه. خب باید نگاه کنی که کدوم اصالت داره، کدوم درسته، کدوم مبنا داره، کدوم استدلال داره، کدوم از لحاظ معرفتی متناسب با نوع مسئله. ما باید از معرفت مربوطه استفاده کنیم. مثلا تجربه از غیب نمیتونه به ما خبر بده، این کار وحیه. خب ما جایی که وحی باید نظر بده، باید از وحی استفاده کنیم. جایی که باید عقل نظر بده، باید از عقل استفاده کنیم. جایی که از تجربه باید استفاده کنیم، از تجربه باید استفاده بکنیم. و کذب الذین من قبلهم، ای پیامبر، کسانی هم پیش از ایشان بودند که اونها هم تکذیب کرده بودند رسولان ما را. و ما بلغو، در حالی که نرسیدند اینان معشار ما آتیناهم، به یک دهم اونچه که به اونها هم دادیم اینها نرسیدن. یعنی قدرت اینها، معرفت اینها، امکانات اینها اصلا به یک دهم اونها هم نمیرسه. قدرت اینها رو با فرعون مقایسه بکنی اصلا عددی نیستن اینها. فرعون هم موسی رو تکذیب کرد، ولی نتیجهش چی شد؟ نتیجهش شکست خود فرعون شد. فکذب رسلی، اینا تکذیب میکردن فرستادگان مرا. فکیف کان نکیر، ببین که چگونه بود عذاب من و کیفر من نسبت به اونها. اینا فکر کنن، تأمل کنن، ببینن الان فرعون کجاست، قوم عاد و ثمود کجا هستند، قوم لوط کجا هستند. آثارشون همین دوروبر شماست دیگه، تو بعضی از آثار در مسیر اینها هست، ببینن چه بر سر اونها آمد. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. عرض کردیم که این سوره درش قل و قالو و قاله و اینا زیاد به کار رفته. البته یه سوره هم پیش از این داشتیم که این کلمات درش خیلی بیشتر از این به کار رفته بود، سوره انعام بود. حالا توی این سوره هم همینطوره، چون گفتگو با مشرکان هست. پیام سوره دعوت به توحید و قبول توحید و شکر نعمتهای الهی و مقاومت در راه اهداف الهی است. وضع حال مشرکان در قیامت رو گفت، بعد فرمود که این نتیجه وضع حالیه که اینها در دنیا داشتن. اینها در دنیا در برابر پیامبران می ایستن، اونها رو دروغگو می شمرن، ساحر می شمرن و امثال اینها، و میگن ما از سنت‌ها یا با وجدادی تبعیت می کنیم و هیچ مبنای عقلی و منطقی و معرفتی معتبری هم ندارن. خب حالا وضعتون در قیامت که اونه، در دنیا هم که اینه. ای پیامبر یه بار دیگه اینها رو دعوت بکن، یه بار دیگه اینها رو دعوت بکن، بگو رو بیارید به سمت خدا و در مسیر صراط مستقیم قرار بگیرید. چه یکی یکی، چه دوتا دوتا، چه فردی، چه جمعی، فرق نمی کنه. هیچ کس اصلا نباشه، شما تنها خود تو ایمان بیار. اگه فهمیدی یه چیزی درسته، از کمی پیروان حق وحشت به خودتون راه ندید. حق رو و باطل رو با تعداد رهروانشون نسنجید. حق حقیقت خودش رو از یه منطق الهی، عقلی و دینی میگیره. وقتی یه چیزی حقه، به حق بگردید. حق اون چیزیه که خدا میگه، پس چیزی رو که خدا میگه بگید چشم. بعد هم یکم فکر کنید، پیامبر 40 سال در میان شما بوده، به امانت مشهور بوده، انسان صالح و سالمی بوده. آیا در این 40 سال از او جنونی دیدید، سحری دیدید، حرف خلافی دیدید؟ خب چرا اینها رو ترتیب اثر نمیدید؟ یکم فکر کنید، بیاندیشید. این پیامبر با این سابقه روشن، خب حرفش قابل اعتنا هست دیگه. قل ای پیامبر به اینها بگو، انما اعظكم بواحده، فقط و فقط من یه دونه موعظه میکنم شما رو. ببینید این موعظه سحره، این موعظه دروغه، این موعظه یه امر برساخته هست. این چیه؟ اون موعظه چیه؟ ان تقوموا لله، برخیزید برای خدا، حرکتتون، قیام و قعودتون برای خدا باشه، روی کردتون به سمت خدا باشه، تو مسیر صراط مستقیم قرار بگیرید. مثنا و فرادا، چه دوتا دوتا هستید، چه تنهایی. خودتون تنها برای خدا حرکت کنید. بیش از یه نفر هستید، دو نفر هستید، گروهی هستید، بازم برای خدا. ثم تتفکروا، یه خلوت بکنید، یکم فکر کنید با خودتون. ما به صاحبکم من جنه، به این نتیجه خواهید رسید که این همراه شما، هم نشین شما، این پیغمبری که بیش از 40 سال در میان شما هست، ما به صاحبکم من جنه، جنونی در این پیغمبر نیست، دیوانگی در این پیغمبر نیست، ان هو الا نذیر لکم، پیغمبر نیز جز یه هشدار دهنده برای شما، اومده به شما بگه که مردم قیامت در پیشه، مردم مراقب اعمال خودتون باشید، مردم ظلم نکنید، مردم دروغ نگید، مردم خون بی گناه رو نریزید، مردم به همدیگه ستم نکنید، مردم آبروی همدیگه رو نبرید، مردم به چیزی که یقین ندارید اعتنا نکنید، به شایعات توجه نکنید، به حرفهای شیاطین توجه نکنید، به حرف و سخن اولیاء الهی توجه کنید. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نیست پیامبر جز بیم دهندهی برای شما نسبت به عذاب سختی که در پیش هست. شما رو هشدار میده، میگه اگر درست زندگی نکنید، اگر بر اساس عدل و حق زندگی نکنید، به جهنم میرید، جهنمی که خودتون ساختید. اینو شما رو هشدار میده. شما تو مسیر جاده دارید میرید، تابلوهای هشدار رو میبینید، میگه خطر، خطر نزدیک است، مراقب باشید، سرعتتون رو بیارید پایین. خب یه راننده گوش میده، به نفع خودشه، یه راننده دیگه اصلا کاری به تابلوها نداره، داره با سرعت میره. خب این خودش دچار مشکل میشه دیگه، میبینی که دچار حادثه شد، خود سرنشینان همه رو گرفتار مشکل کرد. پیامبر اومده که این هشدارها رو به ما بده. قل ای پیامبر به اینها بگو، ما سألتکم من اجر، ما سألتکم من اجرن فهو لکم. این رو دو جور معنا کردن، یکیش اینه که گفتن که ما نافیه هست، یعنی من که از شما دستمزدی نمیخوام، مگه من به شما گفتم پولی به من بدید، ثروتی به من بدید؟ یعنی آیا من از این وحی هدف مادی دارم، سودی کسب میکنم؟ خب شما مستحضرید، مشرکان جمع شدن رفتن پیش ابو طالب عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و گفتن که شما به برادرزادت بگو اگر دنبال ثروت هست، اگر دنبال شهوت هست، اگر دنبال قدرت هست، هر چه میخواد به ما بگه، براش فراهم میکنی. خب حضرت ابو طالب هم این پیام رو رسون و اونجا بود که حضرت فرمود به اینها بگو اگر خورشید را در دست راستم قرار دهید و ماه را در دست چپم، یعنی اگر هر چه ثروت و قدرت و هر چه هست، چیزایی که لحاظ دنیوی مردم به اونها علاقه دارن، اینا رو شما جمع کنید به من بدید، من از مسیر توحید نمیتونم برگردم، که اینکه دل بخواهی نیست. یکیش هم اینه که نه، ایجابی معنا بکنید، یعنی من که از شما یه مزدی هم خواستم، یه چیزیه که به نفع خودتونه. مزد چیه اینجا؟ حالا بعضی ها اون آیات محبت قربا رو آوردن، اشکالی هم نداره، ولی همه آقا من میگه بهتون میگم که ایمان بیارید، این ایمانی که من از شما میخوام، میگم نماز بخونید، نمیدونم کار خیر انجام بدید، انفاق بکنید، خدا جاشو پر میکنه، این که به نفع خودتونه، که من هرچی از شما خواستم که به نفع خودتونه، که من یه چیزی واسه خودم نخواستم، که میگم مثلا به فقرا رسیدگی کنید. خب این فقرا برادر خود شما هستن، خواهر خود شما هستن، اقوام خود شما هستن. بگو ای پیامبر به اینها آنچه که من از شما خواستم فهو لکم، به نفع خودتونه، من برای خودم که چیزی نخواستم. ان اجری الا علی الله، مزد من نیست جز بر خدا، و هو علی کل شیء شهید، و خدا بر هر چیزی شاهده، گواهه، بر همین حرف من هم گواهه، خدا میبینه که من واقعا دنبال سود خودم هستم یا دنبال سود شما. من میخوام شما عذاب نشید، من میخوام شما گرفتار قیامت و عذاب قیامت نشید وقتی در صحنه قیامت محشور شدید و یوم یحشرهم جمیعا اتفاق افتاد، شما از اونایی باشید که مستقیم راهنمایی میشید به سمت بهشت. و پس این چیزی که من میخوام به سود خود شماست، به نفع خود شماست. من هر چه از شما میخواهم به نفع خود شماست، یه مزدی برای من نیست. مزد من رو کسی نمیتونه بده جز خدای متعال. کی میتونه برای نبوت قیمت بذاره، مزد بگذاره؟ نبوت یک منصب الهیه، با پول نمیشه او رو قیمت گذاری کرد. قل ای پیامبر به اینها بگو ان ربی یقذف بالحق، قطعا پروردگار من حق را بر دل حق جویان می اندازد. پروردگار من که علام الغیوب است، علم دارد به آنچه که نادیدنی است، علم داره به باطن مردم، میدونه در قلب مردم چی میگذره. اون خدایی که عالم به غیب است، عالم به نهان هست، عالم به امور نهانی است، عالم به قلوبه، همون الله، همون رب از باب لطفی که به مردم داره، حق رو در دل حق جویان میندازه. حالا شما هی حق رو انکار بکنید، از دست باطل چیزی بر نمیاد. باطل کف روی آبه، یه جولانی داره، ولی حق از آن آبه که زیر این کف هست، که در آیه بعد این رو تکمیل فرمودن. قل جا الحق و ما یبده الباطل و ما یعید. ای پیامبر به اینها بگو حق آمد. الان دور دور حقه، دور جاهلیت تمام شد. شما هر چم تلاش بکنید فایده نداره. باطل نمیتونه چیزی رو ایجاد بکنه، نمیتونه چیزی رو تجدید بکنه. الان دور دور حقه. خب جلسه بعد انشالله ادامه خواهیم داد. یکی از راهبردی ترین آیات قرآن کریم رو ما در جلسه امروز خوندیم، اون همین آیه 46 سوره مبارکه سبع بود. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. حضرت امام رحمت الله علیه بیش از 60 بار در بیانات و فرمایشات خودشون این آیه رو به کار بردن، از جمله در اون یادداشتی که برای مرحوم آقای وزیری داشتن در آغاز دهه 20 شمسی. اونجا اول اون نامه نوشتن بخوانید، بسم الله الرحمن الرحیم، بخوانید و به کار بندید. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا. اونجا یه تحلیل فلسفه تاریخی امام داره که خدای متعال از اول تا کنون و تا ادامه یه دونه موعظه برای بشر داره و اون اینه که لله حرکت بکنید. بعدشون میفرماید از حضرت آدم تا حضرت خاتم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح، این انبیاء الهی همه حرکتشون لله بود. وقتی حرکت لله باشه نصرت شامل حال شما میشه. ابراهیم خلیل اگر ندای لا احب الافلین میزنه و اگر بر نمرودیان پیروز میشه و اگر آتش بر او سرد میشه، مال اینه که قیامش للهه. و اگر موسی بر فرعون پیروز میشه، مال اینه که قیامش للهه. و اگر محمد بر ابو سفیان ها و ابو جهل ها پیروز میشه، مال اینه که قیامش للهه. و اگر ما قیاممون لله باشه، حرکتمون لله باشه، بر دشمنان پیروز میشیم. این پیروزی دنیاوی فقط نیست. امام حسین علیه السلام پیروز شد، هرچند که به ظاهر به شهادت رسید. چرا؟ چون قیامت و آخرت در برابر دنیا اصلا قابل مقایسه نیست. انسان مؤمن در این دنیا ما میگیم به احد الحسنین میرسه وقتی تکلیف خودش رو انجام میده، به احد الحسنین میرسه، یا پیروزی ظاهری یا شهادت که باز اونم پیروزیه، چون وقتی که قیامت میشه او سربلنده، اونجا وارد بهشت میشه، همنشین اولیاء الهی میشه، به لقاء الهی میرسه. و بزرگان فرمودن از جمله حضرت امام و همینطور در منازل و سائرین خواجه عبدالله انصاری که متن درس اخلاق حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یک مقطعی بود، فرمودن که این اولین منزل سیر و سلوک انسان به سوی خدا هست. اگر میخواید وارد صراط مستقیم بشید، اولین منزل یقظه هست. یقظه یعنی بیداری. این آیه را آوردن به عنوان سند، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. بعد انسان بیدار بشه، به موقعیت خودش در این عالم واقف بشه. ای انسان، تو ارزش تو بیش از این هست که خودت رو به شیاطین بفروشی. در راه خدا حرکت بکن، به این بیداری برسه. وقتی به بیداری رسید، اهل مشارطه و مراقبه و محاسبه میشه، با خودش عهد میکنه که جز در مسیر خدا حرکت نکنه و البته توبه خواهد کرد. کسی که به یقظه میرسه به توبه هم میرسه، و کسی که توبه میکنه اهل انابه میشه، عبد منیب میشه، که در همین سوره از عبد منیب هم یاد شد و حضرت داوود و سلیمان به عنوان عبد منیب نمونه معرفی شدند. عبد منیب میشه، اهل استقامت میشه، اهل صبر میشه، اهل شکر میشه، انسان صبار شکور میشه. و اگر کسی اهل صبر و شکر شد، به توحید میرسه. صدومین منزل از اون منازل و سائرین منزل توحیده. یعنی باید وادی های مختلفی رو انسان طی بکنه، از فستقم کما امرت و من تاب معک گرفته تا منازل دیگری که حالا اونجا اگر علاقه من بودید ببینید. صد منزل، هر منزل به یک آیه مستند شده. هر منزل به یک آیه. اولین منزل، منزل یقظه هست. اگر کسی تصمیم گرفته وارد صراط مستقیم بشه، اگر اهدنا الصراط المستقیم رو جدی میگیم، باید توبه بکنیم، عزممون رو جزم بکنیم، وارد این منزل بشیم، وارد صراط مستقیم بشیم. اولین منزل یقظه است، بیداریه. بفهمیم که ما الهی هستیم، روح الهی در ما وجود داره. بهای ما بهشته، خودمون رو به کمتر از این بها نفروشیم. اگر این کار رو کردیم، باید بدونیم که در مسیر انبیا هستیم، باید بدونیم که نصرت الهی شامل حال ما میشه، و باید بدانیم که همه انبیا رسالتشون همین بوده که انسان به آگاهی برسه، بشر به آگاهی برسه، بشر یک کتابی داشته باشه بخونه، این کتاب رو به این کتاب عمل بکنه. این کتاب امروز در دست ما هست، خدا رو شکر. این کتاب قرآن کریمه، میراث پیامبره دیگه. دو وزنه وزین در میان ما گذاشت و رفت، یکی قرآن کریم، یکی اهل بیت. قرآن در کنار قرآن نهج البلاغه، قرآن در کنار قرآن صحیفه سجادیه، قرآن در کنار قرآن معارف اهل بیت، سنت اهل بیت علیهم السلام، خود سنت رسول مکرم اسلام که او الگوی ما هست. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خدایا ما رو مورد لطف و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. خدایا ما توفیق عنایت بفرما، قیام ما، قعود ما، حرکت ما، نشست و برخاست ما، تمام لحظات عمر ما لله باشه، نه لنفس. ببینید تاریخ صحنه رویارویی حرکت انسان‌هایی است که لله حرکت می‌کنند و لنفس. یه دل لله، یه دل نفس. لنفس اگر کسانی حرکت بکنند سر از شرک در میارند، اگه کسانی لله حرکت بکنند سر از توحید در میارند. تقابل شرک و توحید، تقابل ایمان و کفر، اینجا دیگه حاصل میشه. بهشت و جهنم محصول این تقابل ها هست دیگه. حرکت انسان هایی که لله حرکت میکنند تولید بهشت میکنه، همین دنیا رو هم بهشت میکنه. خانواده رو، زندگی در خانواده رو بهشتی میکنه. اگه آدم ها لله حرکت بکنن، بینی خانواده نورانی شده، جامعه نورانی شده. الله نور السماوات والارض که قبلا خوندیم در سوره مارکه نور. بعد فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. بعد فرمود که در این خانه ها رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. آدمایی که یاد خدا هستن، آدمایی که یاد خدا باشن با هم مهربانن دیگه، با هم مهربانن. نامهربانی از اونجا شروع میشه که یکی میره دنبال هوای نفس، خودخواه میشه، خودپرست میشه، خودرأی میشه، مستبد میشه، چه تو خانواده، چه تو جامعه، چه تو دولت، چه تو نظام سلطه از توش در میاد، دروغ از توش در میاد، تهمت از توش در میاد، شرک در بیاد، همه مفاسد و رذایل دیگه از توش در میاد. زندگی میشه جهنمی، خانواده میشه جهنمی، جامعه میشه جهنمی، حکومت و دولت ها میشن جهنمی. خدایا میخواییم که لله حرکت بکنیم، برای تو حرکت بکنیم. خدایا روز به روز معرفت ما رو به خودت، قرآنت، پیامبرت، ائمه خدا افزون بگردان. خدایا قرآن رو نور قلب ما، نور زندگی ما، نور چشم ما قرار بده. خدایا ما رو مسلمان، معتقد، مؤمن و با خدا از این دنیا ببر. خدایا از اون لحظه‌ای که داریم این دنیا رو ترک میکنیم، منتقل میشیم به عقبا، خدایا در اون لحظه میخواییم ایمانمون سالم منتقل بشه، ایمان رو با خودمون ببریم، جز اون چیزایی نباشه که اینجا میگذاریم و میریم. خدایا دست ما به دامن خوده. خدایا در اون لحظاتی که هیچ چیز و هیچ کسی نیست که دست ما رو بگیره، تو دست ما رو بگیر. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.